بسم الله الرحمن الرحيم. قد عرفنا الأشياء فقد سهل لنا بفرق من جير بلجو مزاهنة فقد سهل لنا الفرق بين الكل والجزء بين الكلية والجزئية. از کردیم که در آخر سطح اشاره بین فرق بین کل و کلی و متقابلا بین جز و جزئی می کنند. شیش هفت تا فرق را شیخ بین این دوتا ذکر می کنند. چون چیزای ساده ایست به احساس توضیح خارجی نداره. بعد قد عرف نهازه الاشیا بعد از این که معنای کلی و کیفیت وجود کلی کلی طبیعی را بیان کردیم، حالا در آخر فرقی بین کل و جز از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگه. سهل لنا الفرق بین الکل و الجز و از طرف دیگه بین کلی و جزئی، یعنی کل با کلی چه فرقی داره و جز با جزئی چه فرقی داره. یکی از فرقاش اینه و ذالک ان الکل من حیث هو کل یکون موجودا فی الاشیاء و اما الکلی من حیث هو کلیون فلیس موجودا الا فی التصور. اولین فرقی که در ضمن بحث‌های گذشته روشن شد همین است که کلی و معنی کلیون در خارج وجود نداره، فقط در ظرف ذهن هست. اون هم نه اینکه وقتی در ذهن مفهوم عقلی تحقق پیدا میکنه این خودش کلی باشد، بلکه در قیاس با مصادیقی که قابل صدق بر اونها هست از این نظر کلی است و الا خود وجودش در ذهن هم کلی نیست. این یک فرق. فرق دوم و ایضا الکل یعد به اجزائیهی، مثلا کلی که از ده جز ترکیب شده میشه بگن این یک دهمش، اون دو دهمش، این سه دهمش عد میشود. عد به تعبیر عامیانه خودمون بگم یعنی گز کردن، در کردن. میشه بگن این یه جزش، این دو جز، این سه تا، این چهار تا، هی کم میشه ازش. اما کلی با جزئیات چنین رابطه ای نداره. وقتی مثلا میگن این فرد انسان، دو فرد انسان، سه فرد انسان، این چیزی از کلی کم نمیشه، جدا نمیشه. یه توپ پارچه رو وقتی متر میکنید هر یه مترش که میذارید کنار از کلش کم میشه، ولی از کلی شما هرچی بگید این یه جزئی ازش، این هم یکی دیگه، این هم یکی دیگه، در کلی هیچ تغییری حاصل نمیشه. پس کل قابل عد است به وسیله اجزایش، ولی کلی به وسیله جزئیات قابل عد نیست. و سرعن بر این اساس که قابل عد نیست معلوم میشه که جزئیات دخالتی در کلی را دارن، برای اینکه اگر جزئیات مقدم کلی بودن هر یکیش که میذاشتیم کنار یکی از مقدمات کلی کم میشه، به خلاف کل که هر وقت از جزئیات میذاریم کنار از کل کم میشه. این پیداست که اجزا مقدم کلند ولی جزئیات مقدم کلی نیستند. و اما کلی فانه لا یعد به اجزایی و را ایضا الجزئیات داخلتا فی قوامه، جزئیات دخالتی در قوام کلی ندارن، اگر داشتن قابل عد بودن وقت میشد داشت جدا میکردن کم بشه از کل. فرق سوم و ایضا فانه طبیعت الکل لا تقوم لا تقوم الاجزاء التي فیه بل یتقوم منها. مثلا کل را فرض کنید انسان نسبت به اعضای بدن، خود کل مقوم هر یک از اجزا نیست، انسان مقوم دست، پا، چشم، گوش نیست، دست میشه باشه انسان نباشه، کما اینکه دست وقتی میبرند بالاخره وجود خارجی داره و تغییری در کیفیت این عضو حاصل نمیشه، ولی کلی اینطور نیست. کلی مقدم جزئیاتشه. اگر کلی را از جزئی بردارن دیگه اصلا اون حقیقت باقی نمیمونه. من انسانیت از زید بردارن دیگه اون حقیقت اصلا باقی نمیمونه. طبیعت الکل لا تقدم الاجزاء التي فيه، اون اجزایی که در ضمن کل موجودن کل مقدم اونها نیست، بلکه برعکسه، اجزا هستن که مقدم کلن. بلی یتقوم منها. اما طبیعت الکلی فانها تقوم الاجزاء التي فيه. اینجا منظور از اجزا جزئیات، کلی نسبت به جزئیات خودش مقدم هست. فرق چهارم، و کذالک فإن طبیعة الکل لا تصیر جزءا من اجزایه. البته انسان جزئی از اجزاء خودش نمیشه. انسان هیچ وقت جزء چشم نیست، جزء گوش نیست، جزء دست نیست، ولی برعکس کلی جزئی از یک جزئی است. یعنی انسان یک شخصی از انسان که جزئی هست نسبت به انسان، ماهیت کلی انسان جزئی از اوست، البته جزء اصلی، برای اینکه زید مرکبی از انسانیت به اضافه سلسله اعراض. حالا طبق منطق قومی مجموع اینها میشه زید. انسانیت به علاوه مکان خاص، زمان خاص، طول خاص، عرض خاص، کیفیت خاص، این میشه زید. پس انسانیت جزئی از زید است، اما کل جزئی از اجزاء خودش نیست، بلکه برعکس، هر جزئی جزئی از کل است و مجموع کل را می سازه. فإن طبیعة الکل لا تصیر جزءا من اجزائه الوحدته، و الا دیگه کل نخواهد بود. جزء معناش این است که این جزء کل است، اون کل مجموع اجزا است. معنا نداره که کل بشه جزئی از جزء خودش، تناقضه. اما طبیعت کلی اینجور نیست. فإنها جزء من طبیعت جزئیات. بعد یه مقداری توضیح میده. برای اینکه جزئی که ما میگیم که وقت خودش یکی از کلیات هست، یعنی جزئی اضافی است، مثل نوع. نوع انسان یکی از جزئیات حیوان است. نوعی از حیوان است و میگیم از جزئیات حیوان است، جزئی. این جزئی تشکیل میشه از چی؟ از یک جنس و یک فرد. حالا یک جنس که میگیم منظور جنس قریبی است که دنبالش هم اجناس بالاتری هست. حیوانیت به اضافه نطق انسانیت را میسازد. پس طبیعت الانسان مرکب از دو طبیعت دیگه هست، که طبیعت خمسیگر و طبیعت تصویه باشه. پس هر یک از این دو طبیعت، چه طبیعت جنسی و چه طبیعت تصویه، جزئی از این جزئی هستن. جزئی در اینجا چیه؟ نو. پس کلی که عبارت باشد از جنس یا فرد، جزئی از این نو هستن، که خود نوع یکی از جزئیات اون جنس هست. البته در مورد فرس و نوع مصانه هست، در مورد جنس روش. اما طبیعت کلی فرنها جزء من طبیعت جزئیات، به خاطر این طبیعت کلی اما الانواع لانها برمیگرده به جزئیات. جزئیات یا انواع هستن و تقوم من طبائع الکلیین، طبیعت نوعیه از دو طبیعت دیگه تشکیل میشه که عبارت باشد از جنس و فرد. پس جنس نسبت به نوع جزئی از ماهیت نوعیه است، در حالی که نوع از جزئیات آن است. و اما الاشخاص، یا رابطه کلی و جزئی را بین نوع با اشخاص در نظر میگیریم که اشخاص جزئیات نوع هستند. خب میپرسیم وجود شخص چگونه تحقق پیدا میکنه؟ میگیم طبیعت الانسان است به اضافه عوارض مشخصه، پس خواست طبیعت الانسان جزئی از شخص است. و این مال اشخاص این طبیعت جزئیات این مال انواع بود و این مال اشخاص. اشخاص را اگه در نظر بگیریم تتقضا من طبیعت الکلیات کلها و من طبیعت الاعراض، از مجموعه کلیاتی که داخل در حقیقت نوع هستن، اونها جزء شخصن به اضافه طبیعت اعراضی که مکتنف هستن در بر گرفتن اون طبیعت نوعی را و همچنین ماده، مجموع اینا میشن شخص. این هم یک فرق. فرق دیگر و ایبن فا این من کل لایکونو کلن لکل جزء این وحده و بلن فرد، کل را بر هر یک از اجزا نمیشه اصرار کرد، نمیشه گفت هر یک از جزء ها این کلن و کل بر اونا هم میشه. به دست انسان نمیشه گفت انسان، به پای انسان نمیشه گفت انسان، اما به هر یک جزء از جزئیات میشه گفت کلی. به هر ذهن یکی از افراد انسان میگفت انسانو، پس کلی حمله بر هر یک از اجزایش میشه، اما کل حمله بر هر یک از اجزا نمیشه. فان الکل لا یکون کلا لکل جزء وحده بل انفرد، کل اطلاق بر هر جزئی و به تنهایی لحاظ بشه نمیشه، اما صرف هم میشه بر جزء به شرط اینکه سایر اجزا باشه باشه، اما جزء را مگر به تنهایی در نظر بگیریم کل دیگه بهش اطلاق میشه. به خلاف کلی که کلی یکون و کلیگین محمولن علا کل جزئیه، لزوم نداره که ما همه جزئیات را هم کنیم و بگیم هاده ها اولاقه انسانون، هر یکی از جزئیات که در نظر بگیریم این انسانیت بهش اطلاق میشه و انسان بهش هم میشه. این همون فرق معروفیست که در السنه ما هم هست تو اصول این هم گایی بحث بین کل و کلی که میشه، روی همین فرق تکیه میشه که کلی حمله بر جزئیات هر یک از جزئیات میشه ولی کل حمله بر هر یک از اجزا نمیشه. یه فرق دیگه میدارن که این یک کلی محل بحث واقع شده و تعبیرم توضیح که این مناقشه رو برمیداره. فرق دیگه ایش شیخ میفرماید که اجزاء هر کلی متناهی، هر کلی از اجزای متناهی تشکیل میشه، اما جزئیات هر کلی لازم نیست متناهی باشه، ممکن است کلی باشه که جزئیات نامتناهی داشته باشه. اینجا محل بحث و مناقشه واقع شده که شما میگید هر کلی از اجزای متناهی تشکیل میشه، در صورتی که بارها در کتابهای خودتون شما کلهایی رو معرفی کردید که برای اجزای نامتناهی است. مثلا کل عالم رو شما میگید و عالم از حوادث غیر متناهی و طول زمان از ازل تا ابد تشکیل میشه، میگید کل العالم من الازل الى الابد و خودتون اعتراف دارید که این حوادثی که کل عالم رو تشکیل میده نامتناهی است، خودتون کل بهش اعتراف میشه. یا اجزای بالقوه این که در زنده هم کلی موجوده، هر چیزی که داره امتدادی باشه داره اجزای بی نهایتی است بالقوه، کل الخط از اجزای بی نهایت تشکیل شده مثلا بالقوه موجود و موارد زیادی میشه برای این پیدا کرد. چون که میگید هر کلی از اجزای متناهی تشکیل شده این کلیت نداره، بعد اینه که باید این عبارت رو تعبیر کرد. این منظور از کلی که اینجا میگه شیخ اولا کلی است که بالفعل همه اجزایش موجود باشه، بنابراین کل العالم که از ازل تا ابد گرفته این منظور شیخ نیست، کلی است که مجموعش بالفعل باشه، اونم از اجزایی که میفرماید اونم اجزای بالفعل است و اجزای بالقوه، هر کل ذو انتدابی دارای اجزای بالقوه هست تا بی نهایت. با این تعبیر باید این فرقش این کلام شیخ رو معنا کرد تا اون اشکالات پیش وارد نشه. اجزاء کل کل متناهیتون، یعنی کلی را که بالفعل موجود است و طبعا محدود است، محصول بین حاصلین است، این نمیتونه دارای اجزاء بالفعل نامتناهی باشد. اما هر کلی قابل این است که هر کلی قابل این است که افراد نامتناهی داشته باشه، هم از این که بالفعل یک فرد نامتناهی داشته باشه یا حتی بالفعل افراد نامتناهی داشته باشه. معتقدم که فلاسفه تعداد نفوس نامتناهی است، لااقل در قیامت که همه نفوس تحقق پیدا کردن به وجود آمدن تعداد نفوس را نامتناهی میدونم و اجزاء نامتناهی یعنی جمع شدن افراد نامتناهی برای یک کلی را محال نمیدونم. پس ممکن از کلی افراد نامتناهی حتی به بالفعل داشته باشه. البته این علای خود روی مبانی ممکنه مناقشاتی درش بشه که لازمش این است که عدد نامتناهی به بالفعل داشته باشه و جوابی داده بشه که در اونجا دیگه عدد ساده کنه، عدد در اونجا اسکو متناهی بشه. در حالی چون مناقشات هست در نظر از اینا اعتقاد حکمان تعداد نفوس نامتناهی و کلی خلال افراد نامتناهی است، ولی کل همیشه اگر وجود بالفعلی داشته باشد دارای اجزاء بالفعل متناهی خواهد بود. یعنی فضل آخری که شیخ فکر می فهمد اینه که کل برای این که تحقق پیدا کند به عنوان کل احتیاج داره به این که همه اجزایش جمع باشه، اما کلی برای تحققش لزومی نداره که جزئیاتش تحقق داشته باشن. برای تحقق کلی ممکنه حتی یک دونه جزئی هم نداشته باشه، یعنی کلی در ذهن به وجود میاد، در خارج ممکنه حتی یک دونه جزئی هم وجود نداشته باشه، مثل بیت مطبع کلی یون، ولی ممکنه اصلا در خارج حتی یک فرد و یمکنک ان تجد فروقا ایضا غیر هذه، غیر از اینایی که ما گفتیم که 6 7 فرق شد، باز هم ممکنه دقت بکنید به فرقهای دیگری بین کل و کلی پیدا کنید و تعلم ان الکل غیر الکلی. الفصل الثالث فی الفصل بین الجنس و الماده، این فصل در اینجا ایهام داره، یعنی که فرق داریم این مذهبی است که شیخ خیلی بهش اهمیت میده. من البته مطالعه تاریخی در این زمینه ندارم، احتمال میدم از این احتمالی که شیخ به این مذهب داره که از ابتکارات خود ایشون باشه حل این مسئله و اینا. یادتون باشه در برهان شفا مفصلا در باره این مسئله بحث کردیم، در اشارات بحث کردیشه، در همه این کتاب های فلسفیش در جمله الان اینجا یک فصلی را اختصاص داده به این که فرق بین جنس و ماده چی. اول یه اشاره می فرمد به این که کلمه جنس و نوع در لغت و به خصوص لغت یونانی که این از اون ترجمه شده معانی متعددی داره، ولی ما اینجا جنس و نوع را که به کار میبریم به همون اصطلاح منطقیش به کار میبریم. گاهی مسامحتن مثلا نوع را به جای جنس یا جنس را به جای نوع به کار میبریم، یعنی این مسامحه در تعبیره، اصل اصطلاح همون اصطلاح منطقیش. نا مقدمتا اشاره می فرمد که معانی جنس و نوع اشتباه نشه، منظورمون هم جنس و نوع منطقی است. فرقی که می خواهم بگیم شناختن ماهیت جنس احتیاج به دقت داره. در بسیاری از موارد مفهوم واحدی گاهی به صورت جنس استعمال میشه، گاهی به صورت ماده، و این موجب اختلاف و اشتباه میشه و در بحث ها موجب مقایسه میشه. باید خیلی دقت کنیم که حیثیت جنسیت را از حیثیت ماده بودن تفکیک کنیم. و این هم فرق معروف لا به شرطی و به شرطی است که به شرط لایی است که در یکی از اصطلاحاتش در اینجا شکل میکنه. یادتون باشه تو کتابهای فلسفی در جمله در نهایه یه بحثی در اعتبارات ماهیت دارن که ماهیت سه اعتبار داره: لا به شرط، به شرط شی و به شرط لا. بعد میگن اصطلاح به شرط شی و به شرط لا خودش دو معنا داره، دو اصطلاح داره. اصطلاح دومش اینه که اینجا میخواد بگه اون سه اصطلاحی را که در ماهیت هست، یعنی اصطلاح لا به شرط، به شرط شی، به شرط لا، اون کنار تا جای خودش. یک به شرط لا و به شرط شی این دیگری هست که در فرق بین جنس و ماده بفهم میگه. با اون به شرط لا و لا به شرط اینا هم تقریبا اشتراک لفظی دارن، اصلا دو اصطلاح هستن. این اصطلاح دوم رو در اینجا میخواد شیخ تبیین بفرماید که فرق بین جنس و ماده فرق لا به شرط هست و به شرط لا. یک مفهوم رو شما ممکن است گاهی لا به شرط عقل بکنید، به چه جنس؟ به شرط لا عقل بکنید، به شما ماده. و برای توضیح این مطلب میگه بهترینه که ما این رو بریم مثال پیاده کنیم تا ببینید که چه فرق دقیقی بین جنس و ماده هست، و این فرق رو همیشه در نظر داشته باشید توی تاکتو بحث ها به چار مقالطه و اشتباه میشه. مفهوم جسم را در نظر بگیم. ما گاهی جسم را طوری اطلاق میکنیم که یک مفهوم تام نیست، یعنی جوهران دو عباد مکراته مخصران. اگر شما بپرسن جسم چیه؟ بگیر جوهریست که دارای عبادی سلاسه باشه، ولی ممکنه این یک صدقیه سلاسه تو خطوط متقاطعه اصلا علا دوان و قوانین تعریف معروف جسم. این رو یک معنای تام نمیدونید که اگر چیز دیگر به این اضافه بشه اون از حقیقت جسمیت خارج خواهد بود. این مفهوم دربسته ایست از معنای جوهریت و دو عبادن سلاسه بودن تشکیل میشه. این تمام شد، این شده یک معنای کامل جسم. هر معنای دیگه رو بخواد داخل این بکنید داخل این نمیشه، ضمن شیء خارجی است. اگر این جسم رو به این معنا در نظر بگیرید، این جسم اعتبارش اعتبار به شرط لایی است، یعنی شرط کردیم در این مفهوم که هیچی دیگه جز این نباشه. اگه چیزی در کنار این قرار بگیره امرون خارجون انزم الهی چسبیده به این، داخل در این مجموعه نمیشه. این مجموعه محصولی که باید از عزیز. اگر شما حس و حرکت ارادی یا نموب رو بذارید تعلوش دیگه توی این جسم نمیاد، در خارج از این مجموعه میمونه، منزم به این میشه، میچسبه به این، ولی وارد این مجموعه نمیشه. این مجموعه به شرط لا هست از دخول مفهوم دیگری درش. اگه به این لحاظ لحاظ کنید این مفهوم ماده است، در کنارش هرچی واقع بشه میشه صورت برای این ماده، مجموع صورت ماده میشه یک نوعی، اما به کل نوع ماده اطلاق نمیشه، چون این ماده جزئی از کل است. گفتیم که هیچ وقت به جز کل اطلاق نمیشه. جز را اگر به معنای ماده گرفتی، به مفهوم به شرط لایی گرفتی، به انسان نمیشه بگه از انسان جسمان، باید بگید از انسان و مرکبون من جسم و روحه. خود جز را به تنهایی به معنی ماده اگر عرض کردی بر انسان اطلاق میشه، باید بگیم انجو جز جزئی از انسان هست. اما یه اعتبار دیگری هم داریم، با اونه که جسم را بگید بله جوهر است و ابعاد این ثلاثه است، اما پروندهش بازه، هر چه دیگری هم به زمینه بشه اون هم همین جسم است. بسته نشد که مفهوم به طوری که هر چه دیگه به زمینه بشه خارج از این مجموعه باشه، این دو عنصر را در این مفهوم عرض کردید، اما پروندهش بازه، هر چی دیگر میخواد زمینه کنید اگر قابل زمینه شدن باشید. اگر فرض کنید که نامی بودن را بهش اضافه کردید، باز هم از جنس بودن خارج نمیشه. ناطق بودن را اضافه کردید، باز هم طوری نمیشه که یه چیزی خارج از جسم باشد. یه جور جسم نیست که ناطق است، نه اینکه جسمون و ناطقون، جسمون هو و ناطقون. این به شرط حیثیت، به شرط لا به شرطی است. اگر این مفهوم رو به این صورت عرض کردید که چیزهای دیگری هم وقتی به زمین نمیشه خود همین باشه، جزئی از همین مفهوم بشه و قابل حمل بر همین مفهوم باشه، اگر به این صورت عرض کردید اون اعتبار جنسی است. پس مفهوم جسم را اگر به صورت لابشرط عرض کنید، در هر یک از انواع جسمانی میتونید اطلاق کنید. به شجر هم بگید جسمان، به حیوان هم بگید جسمان، به انسان هم بگید جسمان. اما اگر به صورت به شرط لای عرض کردید، به هیچ یک از اینا نمیشه گفت جسمان، فقط به اون چیزی که جوهریت دارد و رو عباد انسواسه بودن و نه هیچ چیز دیگری را، هیچ چیز دیگر نمارد داشته باشه. همون صورت جسمیه، این میشه جسم، یا فرض کنید صورت جسمی با حالی باشه، هیچ چیز دیگر نمارد در این باشه. به این اعتبار جسم میشه ماده، هر چیز دیگری در کنارش قرار بگیره اگر یک امر ذاتی باشد میشه صورت. مجموع اینها وقت میشه نوع. اگر کل چیزی که در ذاتیات یک ماهیتی دخالت داره عکس کردید، اون میشه نوع. حالا بحث ما سر نوع نیست، فرق بین جنس و ماده رو خواستیم بیان بکنیم. پس باید در نظر داشته باشیم که ممکن است یک ماهیت کلیه ای به دو صورت اعتبار بشه، یکی به صورت لابشرطی و یکی به صورت بشرطلایی. عناصر این ماهیت تغییری درش حاصل نمیشه، به اعتبار ذهنیش تفاوت میکنه. و اینجا از اینجا باز نقش فعالیت ذهن و کیفیت اعتبارات ذهنی روشن میشه که ذهن چه اندازه میتونه کارهای ظریف و دقیق انجام بده و در بحث ها و تحلیل ها بحث‌های فلسفی و منطقی میتونه این ظرافت ها نقش اساسی را داشته باشه. تفاوتش این بود که اونجا شما میگفتید طبیعت ما مثلا کلیه طبیعی اون لابشرط، و ما طبیعتی که کلی که در ذهن به وجود میاد مثلا کلیه عقلی است، یا مثلا هیچ شرط ماده و صورت نداره. انسان ذهنی به شرط اینکه در ذهن باشد، این گفتید کلی عقلی است. طبیعت الانسان به لا به شرط از اینکه در ذهن باشد یا در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اعراضی باش باشد یا نباشد، اون گفتید ماهیت لا به شرط، لا به شرط نفسانی. این حالا مراجعه فرمایید چه حرفی داره به جنس و ماده. طبیعت انسانی که لابشرط مقصدی بود خودش نوع بود، یک نوع تام بود. منتها دو جور شما میتونید لحاظ بکنید، یکی به حیث این که بالفعل کلی باشد، اون فقط در ذهن، یکی این که حیثیت کلیت و عدم کلیت رو درش لحاظ نکنید، اون طبیعت لابشرط. شما یه بار دیگری شخصی به اینجا نداره. این دوتا اصطلاح که گاهی در کنار هم قرار میدن موجب خلط میشه. اصلا دو باب هست اینا. اینجا فرق بین لا به شرط و به شرط لا که میزنیم یه مفهومی است که اگر به شرط لا در نظر بگیریم، یعنی یه مفهوم تام نیست و قابل اطلاق بر مجموعه ای از این و شیء دیگر نخواهد. اونجا لا به شرط و به شرط لا که میگیم اصلا اینا بهش لحاظ نمیشه. اونجا اگر لا به شرط باشه هم بر ذهن اطلاق میشه هم بر خارج. اگر فرض کنم که به شرط اطلاق باشه فقط در ذهن موجوده، اگه به شرط اختلاط باشه فقط در خارج موجوده. و از حالون که خود اون ماهیت لا به شرط مقصری شده طبیعت کامل نوعیه، اصلا جنس نیست. البته جنس هم میتونه باشه، ولی معمولا اصلا بحث داره طبیعت نوعیه است. من الذي يلزمنا الان هو ان نعرف طبيعه الجنس والنوع. بعد اینکه ما کلی را شناختیم و گفتیم که کلی بر طبیعت اطلاق میشه، ولی کلیت امری است که در ذهن آرزش میشه، حالا جا داره که به اقسام کلی بپردازیم که گاهی این طبیعت کلی طبیعت جنسی است، گاهی یک طبیعت نوعی است. بخوام به اینا بپردازم. ابتداعا باید مطلب مای شارعه شده هم بذار بگیم اصلا جنس نوع یعنی چی؟ چند تا معنا داره. و اما ان الجنس علا کم شیئن یدل، این که کلمه جنس و چند تا معنا دلالت می کند، فقد کان یدل فی زمان الیونانیین علا معان کثیره. سابقا کلمه جنس اصطلاحات متعددی داشته و قد ذهب استعمالها فی زماننا، ولی این استعمالات دیگه متروک شده. این از جنس اون نیست، این از جنس کاغذ نیست، از جنس مثلا آب نیست. باید قاعدتا بگیم این لیسن نوعی، ولی طبق اصطلاح عرفی کلمه جنس رو به کار میبریم. اینها طبق اصطلاح فلسفی نیست، اینا هم مسامات عرفی است که در محاورات به کار میبره. ما هم برای اینکه خیلی دستمون بسته نباشه در استعمال الفاظ اینا، این مسامحات رو گاهی ما هم داریم در محاورات ما. ولی اصل اصطلاح همون اصطلاح منطقی معروفش. و نوع ایضا لیسه یدل عندنا الان فی زماننا و عادتنا فی الکتب العلمیه الا نوع منطقی. نوع منطقی گاهی نوع را به صور نوعیه هم اطلاق میکنیم، از جهت این که منشأ پیدایش نوع صورت نوعیه هست. یعنی که نوع به جای مفهوم کلی که در منطق بهش میگیم نوع، به اون چیزی که در خارج منشأ نوعیت نوع هست که همون صورت نوعیه باشه گاهی به اون هم میگیم. این هم این نوع مسامه هست، ولی اصل اصطلاح همون معنای منطق. غربون الان فعلا ما از اون معانی مسامحی و اینها صرف نظر میکنیم، درست فکر میکنیم در همون معنای منطقیش. غرابون الان فیما یستعمله منطقیون من ذالک، جنس که اینجا میگیم همون معنای منطقی دقیقش منظورمونه. فنقول ان المعنى الذي يدل عليه بلفظه الجنس ليس يكون جنسا الا على نحو من التصور. یه مفهومی که لفظ جنس را بهش اطلاق میکنیم، مثلا مفهوم جنس میگیم جنسون، یا حیوان میگیم جنسون، این مفهوم همیشه جنس نیست. همین معنایی که لفظ جنس بهش اطلاق میشود با یک دقتهای خاصی جنس است. اگر همین معنا را اون دقت خاصی داشت به کار نبینیم، ممکن جنس نباشه، ماده باشه. ان المعنى الذي يدل عليه بلفظه الجنس، اون معنایی که گاهی لفظ جنس رو بهش اطلاق میکنیم مثل مفهوم جنس که میگیم جنسون، لیسه یکون جنسا على الاطلاق، همیشه این مفهوم جنس نیست الا على نحو من التصور، تنها در یک صورت که این رو با یک صورت دقیقی لحاظ بکنیم و تصور کنیم جنس است. اذا تغیر عنه ورو به ادنا اعتبار لم یکن جنسا، همین مفهوم اگر مختصر تغییری درش حاصل بشه، در اعتبارش تغییری حاصل بشه، دیگه جنس خواهد بود، میشه مانده. یه همون اعتبار به شرط لایی و لا به شرطی رو میخواد بگیم. و کدال کل واحد من الکلیات مشهوره، این اختصاص به جنس نداره، فصل هم میتونه فصل هم اون وقتی فصل هست که لابشه هست باشه، اگر به شرط لا اصل بکنیم صورت هست نفصل. ولنجعل بیاننا فی الجنس، حالا از سایر کلیات صرف نظر میکنیم، تکیه بحث روی جنس قرار میشه و برای بحث هم بحث رو میگه یک مثال پیاده میکنیم. و فی مثال یک سر و اشکاله علی المتوسطین از نظر، کسانی که متوسط هستن هنوز به عمق مباحث فلسفی نرسیدن خیلی دچار اشکال میشن، مفهوم جنس را اشتباه میکنن، گاهی به صورت جنسی استعمال میکنن، گاهی به صورت ماده. برای این کسانی که اون مفهومی که برای این جور اشخاص زیاد مورد اشکال واقع میشه همون رو مورد بحث قرار میدیم. بنابراین ان الجنس قد یقال انه جنس الانسان و قد یقال له انه ماده الانسان، یه مفهوم است اما گاهی میگیم جنس الانسان است، گاهی میگیم ماده الانسان است. آیا یک مفهوم با تمام دقایقش گاهی جنس از گاهی ماده است یا نه اعتبارش فرق میکنه؟ این همون دقتی است که میخوام بگیم باید رعایت بشه. این دو اعتبار است، اگر در این اعتبار عدل و تغییر حاصل بشه دیگه جنس نیست. فاین کان ماده تل انسان، اگر جسم رو به عنوان ماده انسان در نظر بگیریم، مثلا میگیم الانسان جسم و روح مرکب من جسم و روح، کان لا محالت جزء من وجوده، وقتی به صورت ماده هست، ماده که تنها نوع را تشکیل نمیده، ماده به اضافه صورت میشه یک نوع، پس وقتی به عنوان ماده از کردیم یعنی جزء ایست از این ماده، به جزء که کل اطلاق نمیشه، جزء را نمیشه بر کل اطلاق کرد، همطور که به انسان نمیشه بگن این دست هست، انسان که دست نیست، دست هست به اضافه از دایی گریم، به انسان هم نمیشه بگن بدن هست، بدن که کل انسان نیست، باید بگن انسان بدن هست به اضافه روح. پس اگر ما جسم را به عنوان ماده و به عنوان جزئی از ماهیت انسان در نظر گرفتیم، هیچ وقت بر کل انسان اطلاق نمیشه، همچنان که هیچ جزئی بر کل اطلاق نمیشه الا مجازا از باب علاقه جزئی. وقت حال ان یحمل ذلک الجزء علی الکل، البته حملا حقیقی یعنی الا حمل مجازی چون ممکن، فلننظر کیف یکون الفرق بین الجسم و قد اعتبر مادتن و بینه و قد اعتبر جنسن. پس دیدیم که جسم دو اعتبار داره، یه اعتبار جنسیت، یکی اعتبار ماده بودن. ببینیم چه فرقی بین این جسم در حالی که ماده اعتبار شده با همین جسم در حالی که جنس لحاظ شده. فهنالک یسیر لنا سبیل الی معرفت ما نرید و بیانه، اون را که میخوایم بیان بکنیم با فرق در این مثال روشن خواهد شد. اون فرق چیه؟ اینه اذا اصدنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهت ما له هذا و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، اگر جسم که میگیم منظور از جسم این مجموعه هست، جوهر، طول و عرض و عمق و سلام، هیچ چی دیگر نباید با این مفهوم باشه. یک مجموعه را در نظر میگیریم که این دو جز، دو عضو یا چهار عضو را داره، یکی جوهری هست، یکی هم طول و عرض و عمق، یا هر یک از اینا را یک اون مزدی مجموعه حساب بکنید، این میشه ما چیز مفهوم جد. یک خطی دوره این کشیده شده، این مجموعه را از همه چیز جدا میکنه، هر چی دیگه بخواد به این زمینه کنی توی این مجموعه نمیگه، در کنارش قرار میگیره، زمینه میشه اما وارد این مجموعه دیگه نمیشه، خطی حصر رو میکنه این مفهوم را و جدا میکنه از سایر مفهومی. به حیثو لبن ضم الیه معنا غیر هذا مثل حسن او تقدم او غیر ذلك کان معنا خارج از جنسیه. اگه هر معنای دیگه رو بخواد در کنار این معنا قرار بدید، وارد این مجموعه معنا نمیشه، یه چیزی خارج از این معنا اضافه میشه بهش، نه اینکه وارد این مفهوم میشه. محمولا فل جسمیه، میشه بگن در جسمیت این موجود شده است، اما نه اینکه بگیم خودش جسم است. مضافا الیها، میشه بگن به جسمیت اضافه شده است، اما نمیشه بگن خود جسمیت این شده است. اگر اینجور عرض کردیم فل جسم و مادتون، اون نقطه باید ویرگول باشه، بعد از ماده باید نقطه گذاشته بشه. اذا اخذنا جسم را به این صورت فل جسم و ماده تمام شد. و این اخذنا جسم جوهرن ذا طول و عرض و عمق به شرط ان لا یتعرض به شرط آخر. البته اگر مفهوم طول و عرض و عمق را با مفهوم جوهریت عقد کردیم ولی پرونده‌شو باز گذاشتیم، دایره‌شو نبستیم، یه خط منحنی کشیدیم این را در بر گرفته، اما منحنی همین مسدود نیست، قابل این هستی چیز دیگه هم بیاد توش. اگه اینجور عقد کردیم میگیم این لا به شرط هست از دخول یه مفهوم دیگری، از جزء شدن یه مفهوم دیگری. آیا ضرورت داره که حتما چیز دیگری هم وارد بشه؟ نه، ضرورت اینا جایزه، راه بازه، میشه یه چیز دیگه هم بیاد. حتما یه چیز مشخصی باید بیاد؟ نه، ممکنه اون چیزی که میاد ناطقیت باشه، ممکنه ساحلیت باشه، ولی هر کدام بیاد خارج از جسمی هم نخواهد بود. اگه مفهوم جسم اینجور عرض کردیم میشه جنس. و این آخر جسم جوهران ذاتورن و عرضن و عمقن به شرط ان لا یتعرض به شرط آخر. اصلا متعرض شرط دیگری نشین، نگیم که چیز دیگری باید باشد یا نباید باشد. فرنده بازه، فرال جوازه، الان اصل امکانه. نبگیم ضرورتا باید چیز دیگری باشد، نبگیم ضرورتا نباید باشد، اصلا متعرض چیز دیگری نشین. ولا یوجب ان تکون جسمیته لجوهریت متصورت به هذه الاقطار، فقط ایجاب نشود که این جسمیت فقط همین صورت اقطار ثلاثه باشه. یعنی بگیم جوهرون ذو اقطار ثلاثه فقط، لا شیء آخر معه، اینجور نباشه، ایجاب نشود، بید نشه حتما که همین معنا باشه بلا غیر. اگه اینجور نشد بل جوهریتا کیف کانه ولو ما الف معنا مقدم به خاصی تلک الجوهریه و صوره، بگیم جوهریت و ذو ابعادن ثلاثه و هر چیز دیگری که بتواند مقدم جوهری باشد، باشد یا نباشد. اما شرط کنیم که علاوه بر جوهریت اقطار ثلاثه رو باشه، چون جسمیت بدون اقطار ثلاثه که جسم نمیشه. اونی که به ضروره درش عقد میشه یکی جوهریت هست، یکی اقطار ثلاثه، این دوتا به ضروره باید عقد کنیم. اما سایر مفاهیم بل امکان هست، وجودن و عدمن، این مفهوم باشه یا این مفهوم دیگری، هرچه امکان داشته باشه به این زمینه بشه، چه بشود چه نشود، مفهوم جسمی ها داری ثابته. فلل جمله اقطار ثلاثتون علا ماهی للجسم، این مجموعه را اقطار ثلاثه باید درش باشه به عنوان جسمی ها. و به جمله ایو مجتمعات، این کلمه مجتمعات این هم همون چیزی که امروز ما میگیم مجموعه ها، اون روزه اصلا در ریاضیات عنوان مجموعه ها مطرح نبوده، این درست همون مفهوم مجموعه های امروز رو میرسونه. یه هر مجموعه ای رو شما در نظر بگیرید که تکون و بعد ان تکون جملتها ها جوهرن را اختار این ثلاثه، این دوتا عضو را که یکی جوهریت باشد و یکی اقطار این ثلاثه به ضروره داشته باشه، بعدش هم هر عضو دیگری بگیرن، یه مجموعه بازی باشه که بتونه اعضای دیگری هم بشد عضو به این مجموعه بشه. و تکون و تلک المجتمعات این کانت هناک مجتمعات هم. اگه یه چیزای دیگری هم باشد، ضرورتا لزومی نداره، اگر یه چیزای دیگری هم باشد، داخلتا فی هویت ذلک الجوهر، اگر تغذی باشد، حس و حرکتی باشد، نطقی باشد، هر مفهوم ذاتی دیگری فرض بشه، اون هم داخل در مفهوم همین جوهر بشه، داخل در همین مجموعه باشه. لا ان تكون تلك الجوهريه تمت بالاقطار، نه اینکه بگیم این جوهریت با اقطار تمام شد، دو تا عضو داشت، یکی جوهریت بود و یکی هم اقطار به زمینه شد و تمام شد مثلا، به طوری که هر چه دیگر ما لحاظ بکنیم زمینه ای باشد به این از خارج، یعنی یه مجموعه دیگری بخوایم زمینه کنیم به این، نه اینجور نباشه، طوری باشد که اگه مفهوم دیگری هم داخل شد بشه جزء همین مجموعه. لا ان تكون تلك الجوهريه تمت بالاقطار ثم لهقت تلك المعاني خارجه عن الشيء الذي قد تم، وقتی نمو یا حرکت بالاراده یا حساسیت یا ناطقیت اینها را به زمینه میکنی، زمینه چیزی از خارج به چیزی که قبلا تمام شده بوده. اگر اینجور عرض کردیم چجور؟ به اینکه پروندش باز باشه، مجموعش مسدود نباشه، اگر اینجور عرض کردیم کان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجن، اون مفهومی که به این صورت عرض کردیم این میشه اعتبار جنسی. فالجسم بالمعنی الاول از هو جزء من الجوهر المرکب من الجسم و الصوره، الصوره التي بعد الجسمیه التي بمعنی الماده فلیس به محموله، عبارت واضحای سنگی نیست، نشانه اینه که شیخ به این مسئله خیلی اهمیت میداده، خیلی هزار توضیح میده، تکرار میکنه به عبارات مختلف، کما اینکه در کتابهای مختلفش و اینجا بحثه. پس جس را اگر به معنی اول عرض کردیم، یعنی به صورت مفهوم تام، چون که جزئی است از یک جوهر مرکب، جس میشه جزئی از انسان مثلا، این جوهر مرکب از چی ترکیب شده؟ از ماده که عبارت باشد جس، و یک صورتی که بعد از جسمیت به معنی ماده است. پس جسم که شد جزئی از این مرکبه از جسم و یک صورتی، بر قابل اطلاق بر کل نخواهد بود، برای اینکه جز بر کل اطلاق نمیشه، فلسه به محموله، حمله بر کل نمیشه. لعنه تلک الجمله لیست به مجرد جوهر زی طول و عرض و عمق فقط، برای اینکه این مجموعه ای را که ما فرض کردیم، یعنی مجموعه انسان مثلا، این که تنها جوهر و طول و عرض و عمق نیست، غیر از اینها حساس، متعرض به اراده، ناطق، اینا هم هست، و فقط اگر اون دوتا شو بخوان بر کل اطلاق بکنی، اطلاق جزء علی الکل و محال. و اما هذا ثانی، اما این مفهوم را اگر به صورت دوم، یعنی به صورت لابشرطی عرض بکنی، فانه محمول علی کل مجتمع من ماده و صورت، ماده ای که جسمیت باشه و هر صورت دیگری که بیاد روی جسمیت، باز اینجا این ویرگول جاش باید عوض بشه، رو باید بعد یا صورت بیاد، کل مجتمع من ماده و صورت واحدتن کانت او الفا، اون صورتی میاد روی جسمیت یک صورت باشه یا هزار صورت باشه، این از مواردی است که دلالت میکنه برای اینکه شیخ اجتماع صور متعدده را در ماده واحده جایز میده. حالا اون صورتی که میاد روی ماده یک صورت باشه یا چندین هزار صورت باشه، البته در این صوری که میاد مسئله اقطار ثلاثه ضرورت داشت، چون این مقوم معنای جنسیه جسمیت، تنها با جوهریت ناکم جسم تمام نمیشه. زو اقطار ثلاثه به ضروره باید اخت بشه، اما سایری بل امکان فهوه ازن محمولن الان مجتمع این را جسمیت اللتی کلمات ده و من نفس. از باب مثال انسانی که از ماده و نفس ترکیب شده، یا اگر نفس را عمل نفس نباتی بگیریم، نباتی که از جسم نباتی و نفس نباتی تشکیل شده، جسم هم بهش اطلاق میشه، برای اینکه جسم تنها اون جوهر زو اقطار ثلاثه نبود، جسم و زو اقطار ثلاثه مع جواز ان یکون معه شیء آخر، نه معه به معنای امر خارج، بلکه فیه در خود این مفهوم ممکن است چیز دیگری هم بیاید. لان جمله ذلک جوهر و این اجتماع این معان کثیره، فرض اینه که همه اینها جوهر است. فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع، برای اینکه جز یعنی جوهر یعنی چی؟ یعنی امر لا في موضوع. خب کل اینها امر لا في موضوع است. و تلك الجملة جسم لانها جوهر و هو جوهران له طولان و عظم و عم و عمقون، باز به همه اینا جسمیت اطلاق میشه، برای اینکه جسم چیه؟ جوهریست که طول عظم عمق باشه باشه، خب مضمون اینها هم جوهریست که طول عظم عمق دارد، پس مضمون جسم هست. پس اگر جسم را به این معنای لا به شرطی اخذ کردیم، اعتبار کردیم، میشه جنس و قابل اطلاق بر همه انواع. مثال دیگری شکل میزنه با اون حیوان، در جسم خیلی روشن، در حیوان خود ابهام. دیگه حیوانیت را ما میتونیم دو جور اخذ کنیم، یکی دیگه این حیوان یعنی جسم و اقطار ثلاثه نام حساس و متعلق به راده تمنن، اگر هر چه دیگری به این مفهوم اضافه بشه دیگه جزء حیوانیت نخواهد بود، یک امریز خارج و زمینه میشدیم. اگر به این لحاظ اخذ کنیم خودش نوع ابهام میشه، ولی میتواند جزئی از یک ماهیت دیگری قرار بگیرد و به منظره ماده باشد دایم. یعنی علاوه بر اینها اگر نفس ناطقا بهش اضافه شد، اگر امکان داشته باشد که یک حیوانی باشه نفس ناطقا بیاد روش به عنوان جزئی از این کل، حیوانی هم میشه ماده، نفس هم میشه صورت، مضمونش میشه یک نوع، اطلاق حیوان بر این کل جایز نیست. پس این حیوان ممکنه انسان وقتی میگیم این حیوان نیست، توی استعمالات عرفیمون این همون حیوان معنیه به شرط لایی، یعنی حیوانیتی که توش نفس ناطقه نباشد، به عنوان فرش بگید که میگیم حیوان. والا اگر به معنی جنسیش عرض بکنی این حقیقتی که فرش نیست، یعنی موجودی که داره حیات. و کذلک فإن الحیوان اذا اخذ حیوانا بشرط ان لا یکون فی حیوانیته الا جسمیت و تقدم به حس، جسمیت و نمو و حس که مقدم حیوانیت هست، اگر این شرط به شرط عدمی را به شرط ان لا یکون چیز دیگری نباشد، اگر عرض بکنی این را وقتی نسبت به نفس انسانی به تنجیم حکم ماده را داره نسبت به صورت، و ان یکون ما بعد از ذلك خارج از آن، یعنی اگر چیز دیگری بخواد ملحق به این معانی بشه چیز خارج از این ماهیت. سبب ما کان لا یبعد ان یکون ماده للانسان، اینجا یه خود تعبیرش ردیف شده، صریحا نمیگه این اعتبار اعتبار ماده است، میتوان گفت که جنس حیوانیتی رو به این صورت ماده باشد برای انسان، یعنی همه اینها باشد نفس انسان دیگه هم بیاد روی این یک جور باشه، نفس انسانیت هم یک جور. این به خاطر اینکه این مسئله هنوز روشن نبوده، شاید تا آخر هم شیخ قول قطعی نبوده که نفس حیوانی با نفس انسانی چه رابطه‌ای داره، دو تا نفسن، نفس حیوانی موجود و نفس انسانی بهش اضافه میشه، یعنی که اونجوری که سر رو متعلیم میده اصلا یک نفس بیشتر محاله، نفس حیوانی بالقوه در نفس انسانی موجوده، این همون اجتماع صور متعدد است. البته با اضافه این که حالا اگر ما صور متعدد هم رو جایز دونستیم در یک ماده جمع بشه، هر صورتی با هر ماده جمع نمیشه. ممکنه مثلا نفس حیوانی، نفس انسانی اگر بخواد بیاد با نفس حیوانی بره، شاید اینجور باشه، علتی داشته باشه، قابل اجتماع نباشه. اینه که اینجا را شیخ با یک عبارت رقیق و محتمل میده، میگه سروب اما کان لایب او، چه بسا بعید نباشد که حیوان یسا به این معنی که عقل بکنی ماده باشد برای انسان یا موضوع برای صورت، موضوعی باشد که صورتش نفسناطقه هست. و این اخذه، پس این حیوان یسا اگر به این صورت به شرط لایی عقل کردیم، اعتبارش اعتبار ماده است. اما این اخذه به شرط ان یکون جسدان به معنی الذی یکون به الجسد جنسن، و اون اعتباری که لابشرطی که در جسمیت کردیم، همون اعتبار لابشرطیت رو در حیوانیت هم کردیم. و فی معانی ذالک الجسد علی سبیل تجرید الحس لا غیر ذالک من الصور، ولو کان النطق او فصل یقابل النطق غیر متعرض لنفع شیء منها او وضعیه. فقط شرط کردیم در معنای جسمیت همون و معنای حیوانیت به این معنا جسمیت را که همون جوهر دو عبد سراسته بود با نمو و تغذیه و حسی که از مقدمات حیوانیته، اینها به ضروره شرط کردیم. در جسمیت چی شرط میکردیم؟ فقط دو اقوان سراسته را علاوه بر جوهریت، فقط این شرط. در حیوانیت مفهوم تنگتره، غیر از دو اقوان سراسته مقدمات حیوانیت رو باید اخذ بکنیم که شامل تغذیه و حس و اینها میشه، اینها را علی سبیل الوجوب باید اخذ بکنیم. اما مابقی را، ناطقیت باشه، ساحلیت باشه یا هر چیز دیگری باشه، هر فصلی باشه، اونا را علی سبیل الجواز اخذ بکنیم. اگه اینجور کردیم معنای حیوانیت میشه معنای جنسی. علی سبیل تجویز الحس لا غیر ذالک من الصور، ولو کان النطق او فصل یقابل النطق، چیزی غیر از حس علی سبیل تجویز باشه، خواه ناطقیت باشه یا غیر ناطقیت، غیر متعرض لرفع شیء منها او وضعیه. نبگیم هیچ کدوم از اینها نباشد، نبگیم باشد، بل مجوزا وجود ای ذالک کان فی هویته، تجویز کنیم هر کدام از اینها در هویت این جسم این حیوان باشد. ولیکن هناک معها به ضرورت قوت و تغذیت و حس و حرکت، البته اون چه مقوم حیوانیت هست اونها رو باید ضرورتا اخذ کنیم نه جوازا. این عبارتش چند کلمه ضرورت و لا ضرورت اینا توش اومده و عبارت رو پیچیده کرده. لیکن هناک معها به ضروره، این به ضروره یعنی در مقابل چیز احتماله، به ضروره یعنی بالبدیهه، قوت و تقویت و حس و حرکت ضرورتن، ضرورتن یعنی وجوبن. این را باید تمام کنیم مصرف اینجا، ولا ضرورت فی ان لا یکون غیرها او یکون، اما نسبت به غیر تغذیه و حس و حرکت ضرورتی نباشد که آیا غیری باشد یا نباشد، نبودن غیر شرط نیم و نبودن شما. اگر اینجور عفت کردیم کان حیوان نمان الجنس و کذالک فتحن الحال که الحساس و ناطق، این اختصاص به جنس نداره که دو تا مثال براش دادیم، یکی جنس بود یکی حیوان بود. در فصول هم همینطوره، فصول را هم میتونید لا به شرط عفت کنیم، میتونید به شرط لا عفت کنیم. اگر به شرط لا عفت کردید میشه صورت، اگر لابشت هست کردیم میشه فرد. و این اخدا الحساس جسمن او شیء له حسن به شرط ان لا یکون زیادتون اخرى این لم یکون فصله. و این کان جزء من الانسان، جزء انسانیت هست اما به عنوان صورت نه به عنوان فرد، جزء اطلاق بر کل. و کذالک فان الحیوان غیر علف، به چنین چیزی حیوان حمل نمیشه، اما این اخذ جسم او شیئا مجبدا له و فیه و معه ایست صور و شرائط. اما اگر همین را عقد کردی و تجویز کردید درش که هر صورتی و شرطی بتونه بهش اضافه بشه، کانت ایست صور و شرائط کانت، هر صورت شرطی باشد تجویز کنید دخولش را. بعد ان یکون فیها حسن، وجود حس را ضرورتا باید عرض کنید، اما غیر از حس هر چی باشد اون را به عنوان جواز و امکان لحاظ کنید. اگر به این اعتبار لحاظ کردید کار فصل و کار الحیوان محمولا علیه. و صلی الله علی محمد.